این سوالاتی که مطرح میشه، ما وقتی که به کنجکاوی در مورد کنجکاوی میخوایم صحبت کنیم، اینه که اصلا کنجکاوی از کجا سرچشمه میگیره. خب تا حدودی میدونیم کنجکاوی چیه. من یه ذره بدیهیات رو دیگه توضیح نمیدم، البته بعضی جاها مجبوریم توضیح بدیم چون میخوایم روی در واقع خود اون واژه صحبت کنیم، ولی معمولا سراغ برخی از بدیهیات نمیریم. اما میخوایم الان بگیم که خب کنجکاوی از کجا سرچشمه میگیره. راستش ما خیلی دقیق نمیدونیم که اصلا کنجکاوی چرا در بشر اینقدر توسعه یافته است، در انسان ها اینقدر توسعه یافته است نسبت به حیوانات. کنجکاوی حیوانات به نظر میرسه که محدود به اینه که بقای خودشون رو تضمین کنن، اما کنجکاوی ما به نظر میرسه که فراتر از این حرفاست. به عنوان مثال کنجکاوی ما یک بخش درونی داره، یعنی ما همونطور که حس گرسنگی داریم، حس تشنگی داریم، به نظر میرسه که ما گاهی یه تحریک درونی داریم که باید جواب یه سوالی رو پیدا کنیم، باید یک ابهامی رو کشف کنیم، و اون همون حس کنجکاوی ماست. یه بیقراری درونی داریم که این بیقراری درونی ما ارتباط مستقیمی با اینکه ما گرسنگی خودمون رو برطرف کنیم و یا یک نیاز اولیه خودمون رو برطرف کنیم نداره، و به نظر میرسه که این درونی شده است. حالا ممکنه که در یک زمانی در طی مسیر تکاملمون ما این رو درونی کرده باشیم، یعنی مغز ما یاد گرفته باشه که در واقع پاداش بده به افرادی که کنجکاو تر هستند، و این کنجکاوی رو، این پاداش رو بدون توجه به پاداش‌های بیرونی در واقع هی تقویت کرده باشه. یعنی در یک زمانی به عنوان مثال در طول تاریخ بشر انسان‌ها در یک دوره‌ای، انسان‌هایی که کنجکاوتر بودن به دلیل اینکه حس بهتری داشتن کنجکاویشون رو ادامه دادن و نسلشون ادامه پیدا کرده، جاهای جدید رو کشف کردن، تونستن یه سری مثلا از ابزارها بهتر استفاده کنن و خیلی از این موارد، و اینا باعث شده که این انسان‌ها بیشتر باقی بمونن. خب اینا همه برمیگرده به قضایای تکاملی و در موردش فرضیه‌های زیادی وجود داره، ولی به نظر میرسه که کنجکاوی برای ما انسان‌ها تا حدودی درونی شده است. یعنی قضیه از اون نیازی که تو بقیه حیوانات وجود داره و کنجکاویشون در واقع در جهت بقاشونه، در جهت ادامه نسلشونه و در جهت تولید مثل هست، به نظر میرسه که تو انسان‌ها قضیه فراتر از این حرف هست. یه چیز دیگه هم که مثلا یکی از باز تئوریایی که در پیدایش کنجکاوی مطرحه، تئوری ناسازگاریه. یعنی ما وقتی کنجکاو میشیم، وقتی دنبال جواب میگردیم که اون چیزی که جلومونه، اون جوابی که در اختیار داریم با درک ما از دنیا تطابق نداشته باشه. یعنی ما تمایل داریم که همه چیز قابل پیشبینی بدونیم، تمایل داریم که جواب رو داشته باشیم، و وقتی که اون چیزی که دستمونه سازگار نیست با اون چیزی که توقع داریم باشه، اینجا کنجکاوی ما در واقع به چالش کشیده میشه. ما میریم دنبال این که جواب رو پیدا کنیم. در واقع این به یک نوع دیگری همون نالج گپه. یعنی ما متوجه میشیم که یک گپی وجود داره در دانش ما و توقعات ما از دنیای اطرافمون در واقع برآورده نمیشه. این نظریه اگه دقت کنید نسبت به اون قبلیه خودی به کنجکاوی از این دید داره نگاه میکنه که کنجکاوی ما در واقع درونی نیست، بیرونیه، و ما اطراف خودمونه که داره کنجکاوی ما رو ایجاد میکنه، کنجکاوی ما رو تشدید میکنه، یا باعث میشه که ما اصلا در مورد یک موضوع خاصی سوال برامون پیش بیاد. خب این دوتا نظریه‌ای که یه خورده در مقابل همدیگه قرار میگیرن، ولی هیچ کدومش به صورت کامل نمیتونه کنجکاوی رو برای ما توضیح بده، ولی به نظر میرسه هر دوشون توی منشأ کنجکاوی و شروع کنجکاوی در بشر به نظر میرسه که هر دوشون اهمیت دارن. علاوه بر اینها یک موضوع جالبی که در مورد کنجکاوی در انسان‌ها وجود داره اینه که انسان‌ها به دلیل اینکه به شدت نیاز دارن که در سال‌های ابتدایی زندگیشون در واقع پدر مادر همراهشون باشن، ازشون مراقبت کنن، و این دوران هم بسیار طولانیه، این هم احتمالاً یکی از عواملیه که باعث شده ما انسان‌ها خیلی کنجکاو بشیم و اجازه داشته باشیم که به کنجکاویمون برسیم. بقیه حیوانات تقریباً همه حیوانات اینجوری هن که از خیلی زود مستقل میشن و خیلی زود باید برن سر خونه زندگیشون به قول معروف، و این فرصت رو ندارن که کشف کنن و نگرانی هم نداشته باشن نسبت به کشف کردنشون. این فرصت رو ندارن که به هم بریزن، این فرصت رو ندارن به اندازه کافی خرابکاری کنن و به اندازه کافی یاد بگیرن رفتارهای بقیه بزرگترها رو نگاه کنن. بسیاری از موجودات، حیوانات، اینا از همون دورانی که از همون اول که به دنیا میان اصلا پدر مادرشون رو نمیبینن، اونا هم که میبینن خیلی باهاشون کاری ندارن و خیلی ازشون یاد نمیگیرن. اگر هم یاد میگیرن به اندازه انسان ها یاد نمیگیرن. اینقدر این دوره طولانی نیست و انسان ها این ویژگی خاص رو در اختیار دارن که میتونن بدون نگرانی از این که در واقع اون خرابکاریشون باعث یک اتفاق خیلی بزرگی بشه کشف کنن. و شاید این یکی از دلایلیه که باعث شده ما انسان ها در واقع خیلی خیلی کنجکاوتر از موجودات دیگه باشیم و علاوه بر این نتیجه کنجکاویمون هم در نسل‌های بعدی و به مرور و با تکامل ما خیلی بارزتر بشه. در واقع دانشی که جمع میشه توی انسان‌ها شاید یکی از دلایلی که خیلی خوب این پتانسیل رو داره که دانش بین انسان‌ها توسعه پیدا کنه بین نسل‌ها، یکی از دلایلش هم فرصت کنجکاویه که ما داریم. علاوه بر این به نظر میرسه که ما انسان‌ها یه سری چیزهای دیگه هم داریم که کمک میکنه که ما کنجکاویمون بهتر بشه. یکیشون اینه که ما یه سری ویژگی ها داریم. مثلا فرض کنید که بچه های آدمیزاد، بچه های انسان ها می توانند بدون اینکه بترسند، بدون اینکه ترس خیلی جدی داشته باشند، می تونند در حضور والدین خودشون یا در زمانی که احساس امنیت می کنند شروع کنند اطراف خودشون رو کشف کردن. اینم باز برمیگرده به اون رابطه در واقع والدین با فرزندان که توی انسان‌ها خب این رابطه به صورت حمایت کامل تا یه سنی و به صورت یک حمایت نسبی تا یک سن دیگه ادامه پیدا می‌کنه. یعنی مثلا بچه آدم، بچه انسان میتونه یه نگاه بکنه ببینه مامانش تو اتاق هست و خیالش راحت شه که مامانش الان از اتاق بیرون نمیره و میتونه بره توی اتاق کشف کنه و میدونه که مامانش هم مواظب بشه، اگر چیزی هم بیاد حواسش به اون موجودی که داره وارد اتاق میشه هست و علاوه بر این خیالش هم راحته که غذا رو مادرش بهش میرسونه. اینا همه کمک میکنه که اون کنجکاوی ما انسان ها یک کنجکاوی متفاوتی بشه و این کنجکاوی در واقع بهمون کمک کنه که ما در بلند مدت از بقیه حیوانات جلو بزنیم. اگر در کوتاه مدت در سنین پایین بچه های انسان رو مقایسه کنید با بچه های بقیه، حالا گونه های شبیه انسان ها، بقیه حیوانات مقایسه کنید یا با حیواناتی که پستاندارانی که ما نزدیک تر هستن مقایسه کنیم، ببینید که خب ما اصلا وضع خوبی نداریم. یعنی حتی ساده ترین کارها رو هم بچه های آدم نمیتونن تو سنین 5-6 ماهگی انجام بدن، در حالی که خب مثلا ممکنه که بچه اسب مثلا در سن 2 روزگی پاشه را بیفته، را بره. و اگر قرار باشه که مثلا فرض کن مادر پدر یه اسب و مادر پدر یه مثلا گورخر و یه گوسفند و یه گرگ بشینن با هم دیگه در مورد استعدادهای بچه هاشون و کارهایی که بچه هاشون انجام دادن دیروز مثلا صحبت کنن، مادر پدر اون بچه آدمیزاد هیچ حرفی برای گفتن نداره، به دلیل اینکه ما انسان ها با کنجکاوی و به مرور یاد میگیریم. یعنی در ابتدایی که ما به دنیا میایم چیزهای خیلی کمتری رو بلدیم، ولی این پتانسیل رو داریم که در اون سالهای طولانی کودکی خیلی بیشتر یاد بگیریم. و پاداشی که مغز ما به کنجکاوی میده این پاداشیه که یک بخشش درونی شده، یعنی ما پیدا کردن جواب برای ما بسیار لذت بخشه و یک بخشش هم بیرونیه، یعنی وظیفه جامعه، وظیفه والدینه که این پاداش رو ایجاد کنن برای اینکه اون میل به کنجکاوی ادامه پیدا کنه و میل به کنجکاوی در فرد تقویت بشه. اگر شما از هر والدی بپرسید که شما در برای کنجکاوی، برای در واقع اینکه حس کنجکاوی بچه‌تون رو بیشتر کنین، میل کنجکاویشون رو بیشتر کنین، چه کارهایی میکنین، ممکن خیلی پاسخها برای شما داشته باشن و همه والدین معتقد باشن که ما تمام تلاشمون رو میکنیم که کنجکاوی بچه‌هامون بیشتر بشه، سرکوب نشه و این حرفا، به دلیل اینکه کنجکاوی اصولا واژه‌ایه که بهش نگاه مثبتی میشه. اما میخوام به این موضوع نگاه کنیم، ببینیم که اصلا بچه‌ها چه جوری کنجکاوی خودشون رو نشون میدن و آیا لزوما والدین میتوانن آگاهانه این کار رو انجام بدن، کمک کنن به حس کنجکاوی بچه ها یا نه. به عنوان مثال، بچه هایی که از اولین کارهایی که توی ماهای اول زندگیشون انجام میدن، همون مثلا 2-3 ماهگی یا بعضی موقعی کم زودتر و گاهی هم یه ذره دیرتر شروع میکنن، اینه که بابلینگ میکنن، یعنی شروع میکنن بگن این صداها رو در میارن، صداهایی که به نظر ما بی‌معنی میرسه، به نظر ما بچه خیلی هیجان زده شده ولی نمیفهمه که داره چی میگه و در واقع داره بچه توی این سن داره با دانشی که ما امروز داریم میدونیم بابلینگ در واقع تلاشیست برای ارتباط برقرار کردن، تلاشیست برای فیدبک گرفتن و این جواب دادن به این بابلینگ اهمیت داره. مثلا اگر پدر مادر شروع کنن جواب بدن به اون، یعنی حرف بزنن، شروع کنن با بچه حرف بزنن به زبان خودش یا به زبان خودشون و سعی کنن که اون بابلینگ رو بی جواب نذارن، بچه میدونه که حرف زدنش بی جواب گذاشته نمیشه، پس یک در واقع یک فیدبک مثبت میگیره و این لوپ کنجکاویش تقویت میشه. علاوه بر این، بچه‌ها توی قبل از اینکه حتی بتونن چیزی رو توضیح بدن و اینا، یکی از اولین کارهایی که میکنن اینه که چیز میکنن، اشاره میکنن. این اشاره کردن بچه‌ها به این برانور باز هم همین جنبه رو داره، یعنی بچه‌ها میخوان ببینن که ما چه توضیحی میدیم. مثلا به کمد اشاره میکنن، ما میتونیم بگیم آره این کمد، آفرین کمد رو اشاره کردی، الان چی میخوای، و باهاش صحبت کنیم و سعی کنیم که پیغامی که داره رو پیدا کنیم. ممکنه که هیچ جوابی نتونه بهمون بده، اما همین که متوجه شد که این پوینت کردنش، این اشاره کردنش بی جواب نمونه، اهمیت داره، به دلیل اینکه اگر این اشاره کردنش بی جواب بمونه، کم کم یاد میگیره که سوال نپرسه. یعنی قبل از اینکه حتی کودک شما بتونه سوال بپرسه، در واقع با این اشاره کردنش داره سعی میکنه که با شما ارتباط برقرار کنه، داره کنجکاوی خودش رو نسبت به یک چیزی که تو اتاق هست نشون میده و میخواد شما هم به اون موضوع توجه کنید و وقتی که شما اون ارتباط رو برقرار میکنید، اونجاست که در واقع کنجکاویه میتونه موتورش روشن بشه. اینا دو تا مثالی بود که از مواردی بود که خیلی دیده نمیشن اما واقعیت دارن و خب میدونیم که شناخته شدن و اهمیت دارن. یه جنبه دیگه هم باز سال میزنم، جنبه دیگه ای که باز خیلی از افراد شاید بهش دقت نکنن، جنبه امنیت و کنجکاویه. این که ما میدونیم زمانی که احساس عدم امنیت کودک کاهش افزایش پیدا کنه و احساس عدم امنیت کنه، کنجکاویش هم میره کنار. یعنی اگر یه کودکی ذهنش درگیر این باشه که حالا اصلا مامانم یهویی بدون خدافظی خونه رو ترک کنه و چند ساعت دیگه بیاد و استراب خیلی شدیدی رو تجربه کنه، این دیگه این ذهن کنجکاوی نخواهد بود. به همین دلیله که اون احساس امنیت اگر وجود داشته باشه، معمولاً استراب کمتر میشه و کنجکاوی افزایش پیدا میکنه. این سه تا مثال رو از این بابت گفتم که در جریان باشیم اون چیزی که ما به عنوان تقویت کنجکاوی میشناسیم، به عنوان اون حس کنجکاوی در بچه ها میشناسیم، بسیار پیچیده تر از این حرف هست و تقویت کنجکاوی فقط با خریدن مثلا یه بازی فکری جدید نیست یا با یه مهد کودک متفاوت نیست. در واقع اون میل کنجکاوی از سنین خیلی پایین تر تو بچه ها شروع میشه و ما این سه تا مثالی که زدم فقط نمونه ای از کل اون در واقع اون تعاملیه که ما با بچه ها داریم و میتونه توش کنجکاوی خیلی خیلی تقویت بشه یا میتونه به شدت سرکوب بشه. یکی دیگر از سوالاتی که در مورد کنجکاوی باید همون اول بهش پاسخ بدیم اینه که خب بعضی افراد در سالهای اخیر مخصوصا مدعی شدن که این افزایش علم، این که ما دانش رو به همین راحتی در اختیار همه افراد قرار میدیم، این باعث میشه که کنجکاوی سرکوب بشه و در واقع نتیجه گیری کردن که بهتره که دانش انقدر راحت در اساس قرار نگیره تا کنجکاوی شکوفاتر بشه. من میخوام بگم که این قضیه یه خود پیچیده تر از این حرف هست. اولا ما به کنجکاوی باید اینجوری نگاه کنیم که کنجکاوی در صورتی منجر به این میشه که ما ایده های جدید داشته باشیم، منجر به خلاقیت میشه، منجر به پیدا کردن راه حل های جدید میشه. در صورتی به همه اینها منجر خواهد شد که بر پایه علم باشه. اگر کنجکاوی بر پایه دانش نباشد و بر پایه کشف کردن فردی باشه، به این راحتی و به نتیجه نمیرسه. یعنی اون قضیه دوباره اختراع کردن چرخ میشه که به نظر نمیرسه که ایده خوبی باشه. یعنی ممکنه که یک نفر بتواند، مثلا فرض کنید که بدون توجه به آثار موسیقی کلاسیک، بدون مطالعه اینها و بدون اینکه بنز کافی در اینها عمیق شده باشه، ممکنه بتونه یک قطعه موسیقی خیلی خوب رو خلق کنه. اما اگر اینها رو نشناسه، احتمالاً دچار تکرار میشه. احتمالاً چیزی که خلق میکنه سالها پیش توسط انسانها خلق شده. اما اگر تاریخش رو بشناسه و اگر با دانشش آشنا باشه و اگر با قطعاتی که اساتید اون فیلد تخصصی نواختن آشنا باشه، به صورت عمیق با اینها آشنا باشه، اون انسان حالا میتواند با استفاده از میل کنجکاوی خودش راه‌های جدید کشف کنه، میتونه قطعات موسیقی متفاوت رو خلق کنه، چیزی که برخواسته از اون دانششه. در مورد این موضوع هم خب میدونیم شواهد به میزان کافی وجود دارن. ما میدونیم که اصلا ما تو مغزمون دانش اینجوری شکل میگیره که میاد خودش رو به در واقع اطلاعات قبلی میچسبونه. ما میدونیم حافظه ما اینجوری کار میکنه که ما در واقع وقتی میخوایم یه چیز جدیدی یاد بگیریم، دنبال این هستیم که یه جوری اینو به قبلی ها ارتباط بدیم تا این ارتباطش با قبلی ها باعث بشه که این یه جایی تو برای خودش تو اون نتورک مغزی ما پیدا کنه. در واقع ما هر چقدر که دانش بیشتر فرا میگیریم، مغز ما اون نتورکش بزرگتر میشه، جای بیشتری پیدا میکنه و اونجا ما وقتی یک دانش جدیدی رو پیدا میکنیم، احتمال اینکه یه چیز شبیهش وجود داشته باشه تو مغز ما بیشتره و اون دانش جدید رو هم بیشتر راحت‌تر یاد میگیریم. یعنی دانش میاد به دانش میچسبه، به دانش قبلی میچسبه، دانش جدید. پس ما هر چقدر که دانش داشته باشیم، یادگیریمون هم تقویت میشه و به دنبال این ما میتوانیم یاد بگیریم که کنجکاو باشیم، یاد بگیریم که از این دانشمون استفاده کنیم برای اینکه خلاقیت خودمون رو تقویت کنیم و نهایتا این منجر به تولید دانش جدید و منجر به پیدا کردن راه حل‌های جدید میشه. خب حالا برای اینکه این موضوع رو باز یکم بیشتر جا بندازم، در ابتدای زندگی روی این موضوع خیلی تاکید بیشتری میکنم، به دلیل اینکه خب مطالعات زیادی انجام شده، دیدن که یکی از تفاوت‌های بارزی که بچه‌های خانواده هایی دارن که اینا در آینده موفق تر میشن و اینا، اینه که اینا در سنین پایین در معرض در واقع زبان تخصصی تری قرار میگیرن. یعنی پدر و مادرشون وقتی با همدیگه گفتگو میکنن از کلمات بیشتری استفاده میکنن، واژگان بیشتری دارن، گرامر پیشرفته تری رو استفاده میکنن. این باعث میشه که اون واژگان بچه از همون سن پایین یک واژگان قوی تری باشه و نهایتا این ویژگی در طی زمان اثر خودش رو چندین برابر خواهد کرد، به دلیل اینکه مثلا فرض کنید هر واحد دانشی که اون کودک داره در سن پایین فرا میگیره، براش به عنوان یکی از در واقع یه دور جدید توی این شبکهش عمل میکنه. مثلا تعداد دورهایی که توی این شبکه وجود داره در یک فردی که در یک خانواده تحصیل کرده بزرگ شده و واژگان زیادی رو شنیده و بحث‌های زیادی بین بزرگان خانواده، بحث‌ها منظورم گفتگوهای بیشتری رو تجربه کرده و شنیده، این نتورک بزرگتری داره برای چسبیدن اطلاعات جدید. این وقتی وارد کلاس اول میشه خیلی راحت‌تر مطالب کلاس اول رو یاد میگیره، به دلیل اینکه مشابه اینها رو، چیزهای مشابه اینها، اطلاعات مشابه اینها رو در دورانی که سنش خیلی کمتر بوده شنیده و نتورک شکل گرفته، نتورک بزرگیه. این نتورک باعث میشه که اون فرد در سال دوم، یعنی از کلاس اول که میرن به کلاس دوم، اون خیلی نسبت به بقیه جلو بیفته. دوباره چون جلو میفته باز نتورکش بزرگتر میشه، در کلاس سوم خیلی بیشتر جلو میفته. و بعد همین دو نفر رو در کلاس مثلا پنجم نگاه کنید، با وجود اینکه آی کیوشون مثلا در سن 7 سالگی یکسان بود، ولی الان دیگه دوتا انسان کاملا متفاوت هستن، به دلیل اینکه دانشی که در ابتدای زندگی ما در معرضش قرار میگیریم خیلی اهمیت داره. وقتی بحث دانش پیش میاد، اینجا شاید خیلی‌ها براشون سوال پیش بیاد، خب گوگل که در دسترس همه هست، امروز اینترنت در دسترس همه هست، پس ما دیگه خیلی بحث این موضوع رو نداریم که دانش مثلا توی خانواده‌های بیشتره، توی سری جمع‌های بیشتره، توی سری جمع‌های کمتره، در دسترس همه هست، همه ازش استفاده می‌کنن. دوباره به این موضوع باید دقت کنید که شاید در سالهای ابتدایی که اینترنت در واقع توسعه پیدا کرد، اینترنت همچین ابزاری بود، درسته، ابزاری بود برای کشف کردن، ابزاری بود برای جستجو کردن، ابزاری بود برای اینکه ما کنجکاویمون رو در واقع توش جواب کنجکاویمون رو پیدا کنیم. اما به نظر میرسه که با تجاری شدن اینترنت، با رشد اینترنت و با تنوع اطلاعات روی اینترنت و تا حدود زیادی با رشد شبکه‌های اجتماعی، یه مشکل دیگه تو اینترنت به وجود اومد. مشکلی که به وجود اومده و ممکنه این مشکل بیش از همه به ضرر افرادی تموم بشه که این افراد در معرض دانش کافی نیستن، اینه که ما به عنوان افرادی که در یک زمینه خاصی تحصیلات داریم، ما این توانایی رو هم داریم که در اون زمینه تخصصی خودمون یا در بسیاری از زمینه‌های تخصصی خودمون سوالات درست در اینترنت بپرسیم و میتوانیم از اینترنت برای در واقع ارضای میل کنجکاوی خودمون استفاده کنیم. اما در واقع اینجا هدف گوگل و هدف اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، خیلی جاها با هدف یک سیستم روبه رشد انسانی متفاوته. هدف در مثلا گوگل اینه که جواب رو در سریع ترین زمان و دقیق ترین جواب رو به فرد ارائه بده. به همین دلیل اگر فرد یک سوال رو اشتباه تایپ کنه تو گوگل، گوگل منظورش رو میفهمه و جوابی رو بهش میده که در واقع سوال رو اگر درست میپرسید اون جواب رو میگرفت. این اهمیتش از اینجاست که فرد هیچ وقت نمیفهمه سوالش رو اشتباه پرسیده، و اینکه سوالش رو اشتباه پرسیده اهمیتش باز از این جهته که این فرد اون در واقع اون عدم تواناییش در درک دانش نه تنها باقی میمونه، نه تنها دانش جدید رو به خوبی فرا نمیگیره، که نقطه ضعف خودش رو هم متوجه نمیشه، نمیفهمه که سوال رو اشتباه پرسید، به دلیل اینکه وظیفه گوگل نیست که جواب بده و سوال رو تصحیح کنه و بخواد دانش فرد رو در اون زمینه خاص بالا ببره و بهش یاد بده که این سوال رو درست بپرسه. مثل یک سوالی که مثلا از نظر گرامری ممکنه اشتباه باشه، اگر بنزه کافی این سوال تکرار بشه جوابش هست، بدون اینکه گوگل به شما بگه که شما اشتباه کردید، یا اگر یک سوالی بپرسید که در واقع دنبال یک هدف دیگه ای باشید، گوگل با هوشمندی خودش متوجه میشه که شما اصلا هدفتون از این موضوع چیز دیگری است و میدونه که شما بعدش قراره که به اون برسید، سوال بعدیتون قراره چی باشه، و میاد اینو پیش بینی میکنه و بعدی رو جواب میده، چون میدونه که 99% افراد وقتی اینو پرسیدن بعد چیز دیگه پرسیدن، پس میاد جواب دومی رو میده. اینا رو همه مثال زدم. قضیه اینجوریه که به نظر میرسه که دنیای امروز مدل توسعه اینترنت در واقع طوریه که ممکنه که باعث بشه که این گپ بین انسانهای آگاه تر، انسانهایی که دنبال کسب دانش هستند، انسانهایی که برای ساینس ارزش قائلن، برای دانش ارزش قائلن و انسانهایی که کنجکاو تر هستن، به نظر میرسه که داره کمک میکنه که این گپه بزرگتر بشه. یعنی بخشی از انسانها که دانش رو دارن انکار میکنن، به کمک اینترنت انکارشون قوی تر میشه. به عنوان مثال کسانی که مخالف واکسیناسیون بودن، شواهد خاصی هم برای این موضوع نداشتن، الان میتونن با کمک ابزار اینترنت یه شواهدی رو پیدا کنن که 4 تا آدمی که شاید پس زمینه های آکادمیک هم دارن تایید کرده باشن، و این کمک میکنه که اون افکار قبلیشون رو در واقع تایید کنن. در حالی که در گذشته، در ابتدای زندگی، در ابتدای دوران حیات اینترنت، چنین چیزهایی با این تنوع وجود نداشت. علاوه بر اون، قضیه بابل هم که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه و خب حتی توی جاهایی که شبکه اجتماعی نیستن مثل گوگل سرچ انجین ها هم ایجاد میشه، اون قضیه بابل هم این قضیه رو تشدید میکنه. یعنی افرادی که یک جناح خاص به یک جناح خاص سیاسی تعلق دارن و افکارشون در جهت اونها در جهت اون هست، در واقع با سرچ کردنشون، با جستجو کردنشون تو دنیای اینترنت، مرتب دنبال تایید خودشون میگردن و جواب این تاییدها رو هم به خوبی پیدا میکنن و بعد از یک مدتی اصلا نیازی نیست که بگردن. این سیستم ها به صورت هوشمندانه سلیقه افراد رو شناسایی میکنن و سعی میکنن که افراد مختلف رو خیلی عصبانیشون نکنن، هی تاییدشون کنن و از این تاییده در واقع دارن پول درمیارن، به خاطر اینکه میتونن یک کالایی رو بفروشن، میتونن بیشتر خودشون رو محبوب تر کنن، باعث بشن که اپلیکیشن خودشون بیشتر استفاده بشه. به همه این حرفا علاوه بر اینها، دانش در صورتی رشد میکنه که ما دانش رو درست کسب کرده باشیم. دانشی که اینجوری به دست میاد که ما یک سوال رو تو گوگل سرچ کنیم و یه جواب یک کلمه، دو کلمه بیمون سوال ببینیم تو گوگل، معمولا این باعث ایجاد اون دانش عمیق در ما نخواهد شد، بلکه ما فقط میتونیم از این جواب توی مهمونی برای اینکه مثلا به دوستمون چیزی بگیم استفاده کنیم. ولی اون دانش، یعنی مراحل کسب دانش رو وقتی طی نکردیم، احتمالاً اون دانش هم به خوبی به دست نخواهد آمد. یه مطلب دیگه ای که خب عقیده شخصی من توی این موضوع بیشتر دخیله و خیلی دوست دارم که عزیزانی که مشغول تحقیق هستن و شرایطش رو دارن در مورد این موضوع بتونن پژوهش انجام بدن، اینه که من فکر میکنم که به دست آوردن دانش و این در واقع ارضای میل کنجکاوی، علاوه بر این که خودش مهمه، به نظرم مراحلش هم مهمه. همه ما خب میدونیم، شاید از پدر بزرگامون، از اطرافیانمون، از خیلی ها شنیدیم که در یک شرایط سختی میرفتن مکتب خونه یا میرفتن جایی که باید درس بخونن و یه وزن زیادی کتاب رو با خودشون حمل میکردن، میرفتن توی اتاقی که گاهی خیلی سرد بود، گاهی خیلی گرم بود، گاهی خیلی بوی بد میداد، شرایط نامطبوع، تو اون شرایط نامطبوع قرار میگرفتن و بعد قدم به قدم یک چیزی رو یاد میگرفتن. بعد تمام مدتی که داشتن میرفتن یا داشتن برمیگشتن، ذهنشون مشغول اون موضوع بود و در موردش فکر میکردن و اجازه میدادن که ذهنشون اون موضوع رو بپزه و نهایتاً الان هم که سنشون بالا رفته و دارن برای ما تعریف میکنن، این رو به عنوان یک تجربه خوشایند تعریف میکنن، تجربه‌ای که با همه سختی‌هاش براشون خوشایند بود. شاید کسب کردن دانش حالا که اینقدر آسون شده، شاید ما اون لذتش رو هم تا حد زیادی کم کردیم و اون لذت رو ازش گرفتیم. یعنی ما در واقع خیلی راحت و آسون داریم میرسیم به اون نتیجه نهاییه و شاید این دشواری هایی که برای رسیدن به اون نتیجه نهایی مطرح باشه رو ما باید تجربه کنیم. به نظر میرسه که یک شواهدی وجود داره که برخی از افراد تا حدودی به این نتیجه رسیدن و حالا کم و بیش یا همین استدلال رو دارن یا استدلال دیگری دارن، اما به نظر میرسه که دنبال یه همچین جوابی هن. به عنوان مثال من چند وقت پیش میخوندم در مورد ایلان ماسک که فرزندان خودش رو به جای اینکه توی یک مدرسه حالا خصوصی بذاره که خب ابتدا گذاشته بود، براشون خودش اومده یه مدرسه درست کرده و تو مدرسه شون مدلی که دارن کار میکنن، مدلی که دارن یاد میگیرن تقریبا شبیه همینه. مدلیه که بچه ها خیلی خوب دارن کشف میکنن، مثلا ریورس انجینیرینگ انجام میدن، مثلا یه موتور رو بچه ها تو سن پایین باز میکنن بدون اینکه بترسن کسی دعواشون کنه، ببینن اجزای داخلش چیه و بعد روی این اجزای داخلش فکر کنن و آهسته آهسته با نظرات خیلی شاید احمقانه آهسته پیش برن و برسن به اون نتیجه‌ای که در واقع باید برسن و اجزای داخل یک موتور پیشرفته رو حتی در سنین پایین شناسایی کنن. به نظر میرسه که اون دشواری که باید تو مسیر وجود داشته باشه تا حدی اینجا حداقل به نظر ایلان ماسک که خودش انسان متفاوتی هست و اندیشه‌ای داره که به نظرم اندیشه پیشرویه تو دنیای امروز، به نظر میرسه که تا حدی داره اینها رعایت میشه. علاوه بر اون میدونیم که مدارس مونتسری رو خیلی ها میشناسن، تا حدودی مدارس مونتسری روی همین اصل کار میکنه که بذاریم بچه‌ها آزادانه کنجکاوی کنن، بذاریم کشف کنن. یعنی علاوه بر این که آموزش در کار هست، اما این آموزش خیلی راحت تره در یک محیطیه که همراه با کشف آزادانه تره. علاوه بر اینها به نظر میرسه که این قضیه در آموزش هم مطرح هست، یعنی ما یک desirable difficulties داریم یا دشواری های مطلوب، یا من اسمشو میذارم دشواری های دوست داشتنی، که این تو حیطه آموزش شناخته شده است. یعنی ما در وقتی آموزشمون موفقه که این آموزشمون همراه با یه سری دشواری هایی باشه که همین چیزایی که مثال زدم، که این دشواری ها در نهایت باعث میشه که هم فرد لذت بیشتری ببره نهایتا وقتی به جواب رسید یا به جواب نزدیک شد، هم اینکه این براش حافظه بهتری تشکیل بشه. اون حافظه‌ای که تشکیل میشه حافظه بلند مدت‌تر و حافظه مولتی سنسوری‌تر و حافظه قوی‌تری باشه. پس به نظر میرسه که این داستان اینکه ما یه ذره باید سختی بکشیم برای به دست آوردن، یا شاید هم بیشتر از یه ذره گاهی باید سختی بکشیم برای به دست آوردن دانش، به نظر میرسه که تا یه حدی جدیه و من اینو با ورزش مقایسه میکنم. ورزش میدونیم که استرسه، یعنی ورزش قاعدتا اگر کسی اطلاعاتش در مورد علم ورزش کامل نباشه، اطلاعات کمی داشته باشه، به ورزش به عنوان یک پدیده مستقل نگاه کنه، شاید فکر کنه که نه، ورزش که برای همه بدن استرس داره، استرس هم که بده، پس ورزش هم شاید بد باشه. ما بیایم ورزش رو حذف کنیم یه جوری که نتیجه ورزش رو بگیریم، یعنی ما این استرس رو ایجاد نکنیم ولی نهایتا عضلات رو بتونیم همونقدر مثلا فرض کنید که قدرتمند نگه داریم. شاید نگاه به قضیه اطلاعات و کسب دانش هم همین جوری باشه، یعنی ما نتونیم این مرحله سختی رو ازش کشف کنیم و اون نتیجه مطلوب رو ازش بگیریم. شاید این سختیه باید به درجاتی باشد و شاید حتی برای ما که میخوایم آگاهانه در دنیای امروز زندگی کنیم و ما میخواهیم که یک مراحلی رو طی کنیم، شاید ابزارهای امروز در واقع باعث بشه که ما هم اون دشواری که باید رو تجربه نکنیم و کنجکاویمون به اندازه کافی هم برانگیخته نشه هم ارضا نشه و این باعث بشه که دانشی که کسب میکنیم دانش سطحی تری باشه. یه موقع پدر بزرگا یا پدرها یا بزرگترهای ما به همون میگن که ما زمان خودمون امکانات نداشتیم اینجوری بودیم، شما که این همه امکانات دارید چرا حالا اینجوری، چرا نمیتونید مثلا فرض کن که یه کار ساده رو انجام بدید، یا چرا به اندازه ما مشتاق نیستید، چرا به اندازه ما هیجان زده نیستید. یکی از نگاه‌هایی که میشه به این موضوع کرد همین موضوع کنجکاویه، یعنی ممکن است که این ابزارهای جدید و دسترسی‌های فوق‌العاده باعث شده باشه که کنجکاوی ما کمتر شده باشه و نهایتاً برعکس ما خیلی کمتر برسیم به اون نتایجی که در گذشته میتونستن به اونا برسن. یکی از واژه‌هایی که خیلی جالب جالبه در زبان انگلیسی هست، فکر میکنم که معادلی در زبان فارسی نداره به جز اون کارتون سرندیپیتی. معادلی که ما میشناسیم اون کارتون اون اجدها صورتی از سرندیپیتی، ولی معادل دیگه نداره. ما یه واژه‌ای داریم به اسم سرندیپیتی که در زبان انگلیسیه. سرندیپیتی در واقع بخوام فارسی مثلا معنیش کنم، یعنی پیدا کردن یه در واقع یک خوششانسی که توقعش رو نداشتیم. یا مثلا حالا من تو گوگل ترنسلیت زدم، نوشته تحصیل نعمت غیر مترقبه. سرندیپیتی از اون چیزهایی که خیلی دنبالشن. سرندیپیتی همون چیزیه که تو فیلم ها به عنوان یافتم نشون میده، که طرف یه دفعه بلند میشه از سر جاش، میگه من یافتم و کشف کردم و دیگه تمام، و یه چیزی رو پیدا کرده، یه راه حلی رو پیدا کرده، یک در واقع یک راه جدیدی رو پیدا کرده، یک شیوهی رو پیدا کرده که متحول کننده است و باعث میشه که اون فرد اون مشکلش رو حل کنه. این سرندیپیتی جزء اون چیزاییه که همه آدم‌ها دنبالش میگردن، یعنی دنبال این که به سرندیپیتی برسن میگردن. و سرندیپیتی یه خورده اسمش گمراه کننده است، ترجمهش هم گمراه کننده است. یعنی غیر تحصیل نعمت غیر مترقبه یا یک شانسی که خوشحال کننده است ولی توقعش رو نداشتیم، در واقع اینجوری نیست. به نظر میرسه که سرندیپیتی اتفاقا قابل پیش بینیه. یعنی سرندیپیتی در مواقعی پیش میاد که فرد به اندازه کافی اطلاعات داشته باشه، اطلاعات کافی در یک موضوع خاص که میخواد روش کار کنه داشته باشه، زمان بده که این اطلاعات در مغزش به اندازه کافی پردازش بشه، ذهن اون فرد به اندازه‌ای که باید باز باشه و کنجکاو باشه و بتونه به اندازه‌ای که نیاز هست اون موضوع رو، اون جواب رو کشف کنه، پرواز کنه بین ایده‌هاش و ذهنش در واقع هم آزاد باشه هم بسته باشه، دنیایی از اطلاعات توش وجود داشته باشه. علاوه بر این فرد همچنان کنجکاو باشه و همچنان دنبال جواب باشه. و در نهایت یکی از فاکتورهایی که باز به نظر میرسه که تو سرندیپیتی مهمه اینه که یک زمانهایی رو فرد ول کنه و اصلا سراغ اون موضوع نره، ریلکس کنه، بشینه کارتون سرندیپیتی ببینه، دراز بکشه، بخوابه، اتفاقاتی که بره دوش بگیره، کارهایی بکنه که قاعدتا رابطه مستقیمی با اون دانشه ندارن، و اونجا بذاره تو بک‌گراند مغز ناخودآگاه ما، یعنی اون قسمتی که اون فعالیت مغزی که فعالیت مغزی دیفالت ماست و فعالیت مغزیه که ما مستقیماً روش نظاره‌ای نداریم، اون فعالیت مغزی کار خودش رو بکنه و جواب رو پیدا کنه. این سرندیپیتیه. سرندیپیتی به این دلیل اهمیت داره که همه دنبالش هم به سرندیپیتی کمک میکنه، چون شاید بیشتر کشفای مهمی که در طول تاریخ صورت گرفته کشفایی که یه جورایی میشه گفت که اصلا وقتی داستانش رو میخونید حس این سرندیپیتی رو توش پیدا میکنید. شانس یه جاهایی شانسش میزنه، یه دفعه میبینید که دو تا چیز عجیب غریب با هم توأم شد، یه دفعه یه چیز جدید کشف کرد. اما اگر شرایطش فراهم نباشه، اگر دانش کافی وجود نداشته باشه، اون سرندیپیتی هم پیدا نمیشه. در واقع اینجوری بهتون بگم که اون سرندیپیتی یه شانسیه که در خونه همه رو میزنه، اما کسانی که دانش کافی ندارن، کسانی که به اندازه کافی کنجکاو نیستن و کسانی که به مغزشون اجازه ندادن که این ساختار رو شکل بده، هیچ وقت اونو شناسایی نمی کنن، یعنی اونو نمی بینن. ما برای این که اون سرندیپیتی رو ببینیم باید یاد بگیریم که چگونه می توانیم از این انبوه اطلاعات استفاده کنیم و چگونه می توانیم این انبوه اطلاعات رو در مغزمون طوری به هم ربط بدیم که وقتی می خوابیم، وقتی زیر دوش هم هستیم، بتونیم ایده های جدید و متفاوت خلق کنیم و بتونیم اون لحظه سرندیپیتی رو ازش بیرون بکشیم. پس سرندیپیتی با وجود این که به نظر میرسه که شانسیه، توی مطالعاتی که در مورد کشف‌های ناگهانی دانشمندان و کشف‌های مهم بشر انجام شده، اینجوری به نظر میرسه که یه عالم زمینه قبلش وجود داشتن و بعد سرندیپیتیه به وجود اومده و شاید بشه این الگو رو تکرار کرد. کنجکاوی رو به انواع مختلفی تقسیم میکنن. میشه با روش های مختلف کنجکاوی رو تقسیم کرد. تقسیم کردن انواع مختلف کنجکاوی راستش به نظر من خیلی کاربرد زیادی نداره، به دلیل اینکه هنوز ما دقیقا نمیدونیم کنجکاوی چیه و تقسیماتی که داریم اینجا ارائه میدیم در واقع برای اینکه انواع مختلف کنجکاوی رو شناسایی کنیم، برای اینه که یه ذره وقتی میخوایم در موردش صحبت کنیم کارمون رو آسون کنیم، وگرنه شاید هنوز باید یکم بگذره و دانش ما در مورد خود کنجکاوی، دانش ما در مورد مغز و فرآیندهای دخیل در کنجکاوی افزایش پیدا کنه، برای اینکه ما بتونیم تقسیم بندی های ارائه بدیم که این تقسیم بندی ها به اعتقاد من کاربردی تر باشه. اما به صورت کلی ما یه نوع تقسیم بندی داریم که تقسیم بندی به نظرم تقسیم بندی جالبیه که توسط آقای دانیل برلین روانشناس این تقسیم بندی پیشنهاد شده سال 1960 اگه اشتباه نکنم، که تقسیم بندی جالبی از این لحاظ که ایشون میاد کنجکاوی رو در واقع به 4 نوع تقسیم بندی میکنه. توی شکلی که براتون میذارم میتونید ببینید که این 4 نوع چیه و هر کدوم در واقع یک سر طیف اون یکی دیگه هستن، دوتا دوتا اینا جفت میشن. یکی کنجکاویه که ما کنجکاوی حسی بهش میگیم. کنجکاوی حسی همون میل به کشف چیزای جدیده که خب مثلا هر موقع ما یه محرک جدیدی ببینیم در واقع در مقابل اون محرک های قدیمی که وجود داره تو محیطمون، اون بیشتر برامون جلب توجه میکنه، سرمون رو برمیگردیم اون رو نگاه میکنیم. به محض اینکه تکرار بشه این محرک یه حدی باقی بمونه دیگه ما بهش تمایلی نداریم و باز دنبال محرک جدید میگردیم. این یک نوع از کنجکاویه که نقطه مقابل این نوع از کنجکاوی کنجکاوی معرفت شناختی یا کنجکاوی نسبت به دانش، در واقع میل به کسب دانش، که این میل به کسب دانش تا حدودی جز خصوصیات انسانی ماست، تو بعضی از حیوانات هم هست، مخصوصا حیوانات پیشرفته‌تر، حیوانات که ما نزدیک‌ترن، اما تو انسان‌ها خب خیلی این کنجکاوی جنبه بارزیه. ما در دو نوع کنجکاوی دیگه داریم، یک کنجکاوی که به صورت خاص روی یک موضوع متمرکزه و یکی هم کنجکاوی متنوع. کنجکاوی خاص یعنی کنجکاوی که ما میخوایم یک نوع خاصی از اطلاعات رو کسب کنیم که یک سوال مشخص رو در واقع در بر میگیره، مثلا اینکه ما میخوایم بدونیم آخر این داستان چی میشه، آخر این فیلم چی میشه، یک کنجکاوی خاصه، فقط ما میخوایم همین رو بدونیم. کنجکاوی متنوع که باعث خیلی از رفتارهای ما میشه در واقع همون کنجکاویه که ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه هی محرک های جدید رو کسب کنیم، منابع گوناگون رو میگردیم برای اینکه هی محرک پیدا کنیم. شاید این کنجکاوی برای جلوگیری از کسالت تو انسان‌ها رشد و توسعه پیدا کرده. ما بعضی از چیزایی که میدونیم وجود دارن و میدونیم که میتونیم اینا رو توی این طبقه بندی های کنجکاوی بیاریم بین اینها قرار میگیرن. مثلا پژوهش های علمی معمولا بین اون کنجکاوی شناختی و اون کنجکاوی خاص بین این دوتا قرار میگیرن، چون یک کنجکاوی خاص، یک سوال خاص باید وجود داشته باشه و کنجکاوی اون شناختی هم باید وجود داشته باشه که فرد یک مطالعه رو طراحی کنه برای اینکه یک جواب یک سوال علمی رو پیدا کنه. چیزهای دیگه مثلا بازی ها، پانتومیم، نمیدونم خیلی از بازیایی هست که رو تخته انجام میشه و اینا خیلی هاشون بین کنجکاوی خاص و کنجکاوی حسی قرار دارن و میل ما به تغییر، میل ما به تجربه چیزهای جدید، اینا در واقع بین کنجکاوی حسی و کنجکاوی متنوع ما قرار دارن. این یک نوع طبقه بندی از کنجکاویه که به نظر من جالبه. یه نوع دیگه از طبقه بندی کنجکاوی اینه که ما بگیم که خب مثلا ما چند نوع آدم کنجکاو داریم. یه نوع آدم کنجکاو داریم که اینا اصلا آرتیستن، اینا هنرمندن، اینا کنجکاویشون در مورد تجربیات انسانیه، کنجکاویشون اینجوری بروز میدن که دوست دارن که چیزهایی رو به وجود بیارن که میتونه روی افراد دیگه، روی جامعه افراد خودشون، افراد شبیه خودشون تاثیرگذار باشه و از این موضوع لذت میبرن و کنجکاویشون اینجوری برانگیخته میشه از دیدن حس، از دیدن هنر و ایجاد کردن اون قطعه هنری، حالا هر چی که میخواد باشه. یه نوع کنجکاوی دیگه دارن، کنجکاوی کسایی که اختراع میکنن، کسایی که ایجاد میکنن، مخترع هستن. اینا کسایی هستن که کنجکاویشون طوری وقتی ارضا میشه که یک چیز، یه پدیده رو کشف میکنن، یه دستگاهی رو اختراع میکنن و اینا با این روش خودشون رو آروم میکنن. کنجکاوی بعضی از افراد هستن کنجکاویشون رو با کشف کردن درست میکنن، حلش میکنن. یعنی باید مثلا پاشن برند کمپ کنن این بر اون بر، باید برند تو جاهای ناشناخته دنیا و اونجاها بگردن و اینجوری میل کنجکاوی خودشون رو ارضا کنن. یه نوع کنجکاوی دیگه هم داریم که شاید خیلی از افرادی که تو این گروه هستن و کسایی گوش میکنن جزء این گروه باشن، کنجکاوی کسب دانشه، که این کنجکاوی هم خب ویژه تا حدود زیادی ویژه ساینتیست هاست و از کشف کردن چیزهای جدید، چیزهایی که به ما اطلاعات بیشتری در مورد جهان پیرامون خودمون میده، از این کشف لذت میبرن. اینم یه مدل دیگه ای از طبقه بندی کنجکاویه. طبقه بندی های دیگه ای هم برای کنجکاوی وجود داره، ولی واقعا نمیدونم که اینا چقدر کاربرد خواهد داشت، به خاطر همین به اینا نمیپردازم دیگه. خب از اینجا بعد میخوام یکم کاربردی تر حرف بزنم. تا حدودی با خود موضوع آشنا شدیم، یکم میخوام صحبت کنم در مورد این موضوع که خب حالا کاربرداش چیه، به چه دردی میخوره، چه چیزی میشه عوض کرد و این حرف. یکی در مورد این صحبت میکنم که خب همه ما اینو شنیدیم، خودمون میدونیم که افرادی که در یک زمینه خاصی داد یا در زمینه‌های حالا متعددی اطلاعات دارن، خردمندترن، دانش دارن و در واقع ما اونا رو عاقل‌تر میدونیم، معمولاً فروتنن، معمولاً ساکتن، معمولاً تا ازشون سوال پرسیده نشه جواب نمیدن، نمیدانم زیاد میگن و یه سری خصوصیات خاص دارن که ما این خصوصیات رو میدونیم که اینا در واقع چیزهایی که ما به فروتنی این افراد نسبت میدیم. واقعا همینطوره، به نظر میرسه که ما هر چقدر دانشمون افزایش پیدا میکنه، حداقل در اون یک زمینه که دانشمون افزایش پیدا کرده، فروتن میشیم، به دلیل اینکه ما به نقطه‌ای میرسیم که میفهمیم چیزهای زیادی رو نمیدونیم. به عنوان مثال اگر اطلاعات رو به عنوان مثال واحد اطلاعات رو مثلا عدد در نظر بگیریم و فرض کنیم که مثلا 50 تا اطلاعات در دنیا وجود داره، ما اگر که به یه پدیده‌ای که یک نفری که تو این 50 تا یه دونه از این 50 تا اطلاعات رو، یه واحد اطلاعاتی رو بهش دسترسی داره، ما اگر ازش سوالی بپرسیم یا بهش بگیم که چقدر بلدی، خیلی روی 49 تایی که بلد نیست تاکید نمی‌کنه، روی یه دونه‌ای که بلده تاکید می‌کنه. و برعکس کسی که از این 50 تا واحد اطلاعاتی 41شو بلده، ممکنه روی اون 9 تایی که بلد نیست تاکید کنه و اونا بیشتر به چشمش بیاد، به دلیل اینکه میداند که این واحدهای اطلاعاتی هر کدومش چقدر متنوع، چقدر بهش دید متفاوتی میده، میدونه که چه چیزهایی رو از دست داده، در واقع میدونه اصلا 50 تا واحد اطلاعاتی وجود دارد و این 41شو داره، اون یکی که یه دونه از 50 تا رو داره اصلا نمیدونه که چنین چیزی وجود داره و اصلا نگاهش به قضیه اینجوری نیست. من یادمه که مثلا چند وقت پیش یه جایی داشتیم گفتگو میکردیم، یکی از خب دوستان یه سوالی پرسید و سوالش در مورد یه چیزی بود که من اونو تجربه کرده بودم و اون موضوع رو حدود 3 سال در زندگیم به صورت کامل تجربه کرده بودم، در قلبش بودم و این حرفا. و یه نفر سوالی پرسید، یک کس دیگه شروع کرد به جواب دادن و یه مدت طولانی هم داشت جواب میداد که نه تنها اون موضوع رو تجربه نکرده بود، بلکه فقط از یک نفر با 2 تا رابطه، یعنی 2 تا واسطه در واقع، یک سری اطلاعات مختصری رو در مورد اون موضوع داشت. یعنی کل اطلاعاتی که در مورد اون موضوع داشت رو در همون زمانی که صحبت کرد خلاصه کرد و گفت و تمام شد، در حالی که اطلاعاتی که ایشون داشت میداد به نظر من کاملا داشت موضوع رو منحرف میکرد و کاملا اون فرد رو داشت از جواب درست منحرف میکرد، به دلیل اینکه یکی از بینش ها بود در مورد اون موضوع خاص و اتفاقا به دلیل اینکه اون فرد اطلاعات کمی داشت خیلی راحت در مورد اون یه دونه بینش صحبت میکرد، چون اون تناقض رو هم تو ذهنش نداشت، همه جا همونو میگفت، چون اون تناقض رو هم تو ذهنش نداشت و خیلی راحت هم در مورد اون صحبت میکرد. مثالاش هم فراوونه، ما مثلا ممکنه در مورد یه کشوری فقط یه جمله بدونیم و همون یه جمله‌ای که بدونیم در مورد فرهنگ اون کشور یا مردم اون کشور، اگه ازمون بپرسن همون تو ذهنمون میاد و همونو میگیم و اونو به عنوان یه چیزی که تقریبا اصله و خیلی مهمه و فکر میکنیم که درسته به عنوان اون میشناسیم. یه در توی دانش روانشناسی ما یه چیزی داریم به اسم دانینگ کروگر افکت که توسط دو تا دانشمند به همین اسامی کشف شده. این در واقع تایید کننده این موضوعه که ما وقتی در واقع تو مطالعه‌ای که انجام شده، من خلاصه‌شو میگم، مطالعه‌ای که انجام شده اینجوری نشون داده شده که افراد هر چقدر که دانششون در مورد یک موضوعی کمتر باشه، معمولا با اعتماد به نفس بیشتری در مورد اون موضوع پاسخ میدن. یعنی مثلا اگر در مورد مثلا فرض کنید مهاجرت اطلاعات اندکی داشته باشن، وقتی ازشون سوال میشه که اطلاعاتون در مورد مهاجرت چیه، احساس میکنن که اطلاعات بیشتری دارن نسبت به کسی که اطلاعاتش واقعا زیاده، ولی چون اطلاعاتش زیاده دیگه دچار اون فروتنی خردمندانه شده و میدونه که هنوز هم تصویر کامل رو نداره و میدونه که چه چیزهایی احتمالاً از دیدش پنهان مونده. پس جوابی که میده معمولاً جوابیه که جنبه‌های متنوع‌تر رو در بر میگیره، جوابیه که یه خورده‌ای اون قاطعیت جواب اون یکی فردی که اطلاعاتش کمه رو نداره، و جوابیه که حتی ممکنه فرد به این راحتی اون جواب رو نده چون مطمئن نیست از اینکه همه جنبه ها رو پوشش میده. خب این فروتنی خردمندانه این موضوعیه که به نظر میرسه که علاوه بر اینکه یه خوبیایی داره برای خود فرد، اما برای جامعه شاید اون خوبیا رو نداشته باشه. دلیلش هم اینه که امروز دست همه افراد تریبون هست. همون افرادی که اطلاعات بسیار 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 کمی دارن و فقط یک موضوع رو از یک زاویه خاص میبینن، ممکن تریبون‌های بیشتری نسبت به اون خردمند در اختیار داشته باشن، و چون اون فروتنی رو ندارن شروع میکنن داد زدن، از اون تریبونه حرف زدن و شروع میکنن اطلاعات ناقص و خراب خودشون رو منتقل کردن، و اون خردمندی که اون فروتنیش در واقع کمک میکنه بهش که دانش بیشتری کسب کنه، تو لاک خودش باز بیشتر میمونه. به دلیل اینکه تو لاک خودش، بله، اون فروتنی به کارش میاد، چون اگر اون فروتنی رو نداشته باشی دنبال اطلاعات جدید نمیرید، اصلا متوجه این گپی که در نالجت در دانشت افتاده نمیشی و دنبال اطلاعات جدید نمیری. پس به نفعت که این فروتنی خردمندانه رو داشته باشی. اما در جایی که در دست همه افراد جامعه تریبون هست، اون افرادی که فروتن هستند که الان قشر زیادی از تحصیل کرده های ما به نظر من دوچار این فروتنی خردمندانه هستند، این افراد فروتن صداشون به گوش بقیه نمیرسه. این تنوع عقاید به اندازه کافی به گوش مردم نخواهد رسید، و به نظر من این موضوع مهمیه. یعنی اگر بخوایم از جنبه اجتماعی بهش نگاه کنیم، شاید یک زمانی که ابزارها در اختیار افراد خاصی بوده، این موضوع در کل در جامعه هم مثبت تلقی می‌شده، اما در دنیای کنونی، دنیای اینفلوئنسرها، دنیای افرادی که میتونن بدون سواد، فقط با چه میدونم درست کردن یه نورپردازی خوب، درست کردن یه اتاق فیلمبرداری و ایجاد یه سری شرایط مناسب بصری، میتونن عقاید اشتباه خودشون رو نشر بدن، این زمان فروتنی نیست. موضوع فیک نیوز تو سالهای اخیر خیلی بحث برانگیز شده. به نظرم این یکی از اون چیزهایی است که تا یه حدی میتونیم به این فروتنی خردمندانه اینو ارتباط بدیم. موضوعی که در سالهای اخیر میدونیم ایجاد شده اینه که اخباری که اشتباه هستن و میدونیم که غلطن، و در واقع از مثلا چیزهای خیلی عجیب غریب دارن، میدونیم که تو گوگل، توی فیسبوک، تو بقیه شبکه‌های اجتماعی، حالا فیسبوک که میگم به خاطر اینکه روش مطالعات بیشتری انجام شده، میدونیم که بیشتر روش کلیک میشه، بیشتر شیر میشه، و حتی در مورد انتخابات، تا حدودی در مورد انتخابات آمریکا، اطلاعاتی که در اومده تا الان اینه که فیک نیوز ها یه حدود 6 برابر بیشتر از اطلاعات اخبار واقعی کلیک کسب کردن توی اطلاعات حتی توی انتخابات 2020. پس این خطره همچنان وجود داره، و این خطر ممکنه که در سالهای آینده باعث بشه که دموکراسی ها تهدید بشن، حکومت هایی که برای سالهای سال پایدار بودن، و این فروتنی ممکنه که منجر بشه که برخی پایه های آزاد اندیشی از بین بره. آیا ما میتونیم با این مقابله کنیم؟ به نظرم کاملا ما میتونیم با این مقابله کنیم. ما باید برای این موضوع اولا در مورد این موضوع اطلاعات داشته باشیم و نکته دیگه این که ما باید آمادگی این رو داشته باشیم که به عنوان افرادی که میتوانیم در یک یا چند زمینه تخصصی اطلاعاتی رو به صورت دقیق و اطلاعات ساینتیفیک و صحیح برای مردم منتشر کنیم و تولید کنیم، با ابزارهای کنونی از این ابزارها استفاده کنیم و جای خودمون رو باز کنیم بین مردم. شاید بخشی از افرادی که الان در یک رشته صاحب نظر هستن، متخصص هستن و دارای یک اندیشه هستن، میتونن ذهن آدمها رو تغییر بدن، به دلیل این فروتنی وقتشون رو برای این کار نمیذارن، به دلیل اینکه نمیخوان به قول معروف دهن به دهن کنن با افرادی که دانش کافی ندارن، و این شاید در بلند مدت باعث بشه که ما هزینه خیلی سنگینی براش بدیم. شاید یکی از هزینه هایی که منطقه ما اخیراً برای این موضوع پرداخت کرد برگشتن حکومت طالبان بود. تا حدودی میتونیم بگیم که همین الان مثلا دیروز یک نقل قولی شده از یکی از وزرای فکر کنم که مال آموزش و پرورش و ایناشونه که گفته که الان دیگه مدارک کارشناسی ارشد و دکترا ارزش چندانی نداره و چیزی که هست اینه که طالبانی ها با وجود اینکه این مدارک رو ندارند اما بالاتر از این حرف هستند. این اندیشه همون اندیشه‌ایه که باعث میشه که اصلا فرد دنبال کسب اطلاعات نره. یعنی کسی که اینگونه سخن میگوید متوجه نالج گپ خودش نیست، یعنی متوجه نیست که آقا یه سری چیزها رو نمیداند و یک نالج گپ بزرگی وجود دارد، بلکه خودش رو همین الان خودش و دوستان خودش و همگروهی های خودش رو بالاتر میدونه. اینا افرادی هستن که متوجه این موضوع نیستن و اینا افرادی هستن که بسیار بسیار در واقع در معرض انواع مختلف بایاس ها و خطاهای شناختی قرار دارن، و اگر قرار باشه که جریان اطلاعات رو هم اینها کنترل کنن و اندیشه های بعدی که قراره در یک جامعه ایجاد بشه، زاییده بشه، اگر قرار باشه که اینا رو کنترل کنن، این باعث میشه که در بلند مدت علارغم اطلاعات خیلی زیاد، مجموع این وجود اطلاعات خیلی زیاد، سانسور و همچنین این فروتنی خردمندانه باعث بشه که ابزارهایی که تو تکنولوژی امروز ما اینا رو فراوون داریم، اینا همش برای اون در جهت اون بایاس هایی که دارن، مثلا کانفیرمیشن بایاس، در جهت تایید نظریات قبلیشون استفاده بشه و هیچ وقت حقیقت رو به شکلی که میتوانستن نبینن. یکی از وظایف مهمی که ما داریم اینه که ما جامعه رو نسبت به وجود چنین گپی آگاه کنیم، و علاوه بر اون با وجود این که ما سعی کنیم که در مقابل دانش و در مقابل خردی که پیدا می‌کنیم، خردمندی که پیدا می‌کنیم و اون سطحی از دانش که پیدا می‌کنیم فروتن باشیم و همیشه آماده باشیم که عقاید خودمون رو زیر سوال ببریم، بیسیک‌ترین عقاید خودمون رو هم زیر سوال ببریم، علاوه بر اینها بدونیم که در جامعه امروز، بدونیم که در شرایط امروز، بدونیم که با کمک شبکه‌های اجتماعی داره به این موضوع دامن زده میشه، و اگر قرار باشه که ما حضور فعالی نداشته باشیم، اگر قرار باشه که این موضوع روالش تغییر نکنه، ممکنه که در بلند مدت باعث بشه که این گونه جریان ها و افکاری که اون فروتنی رو هم ندارن، به راحتی هم میان نظر میدن و عقیده خودشون رو تغییر هم نخواهند داد و هیچ چیزی رو در راستای دانش نمیبینن. این افراد معمولا همه چیز رو در راستای عقیده میبینن، و این افراد در بلند مدت در جاهایی که حتی فکرش هم نمی کنیم ممکنه که قدرت رو به دست بگیرن. من عقیده دارم که اگر دانشمندانی که در دوره‌های خیلی قبل زندگی می‌کردن و فلاسفه‌ای که اون زمان‌ها زندگی می‌کردن الان بیان تو دوران کنونی، خیلی تعجب می‌کنن. شاید اولش خیلی تعجب کنن، ما دستمون موبایل‌ها رو ببینن اصلا باورشون نشه که ما میتونیم با یه همچین وسیله‌ای که تو دستمون جا میشه، کف دستمون جا میشه، ما میتونیم به همین الان جواب هر سوالی که خواستیم رو پیدا کنیم. این براشون شاید باور نکردنی باشه، ولی فکر میکنم از یه موضوع دیگه بیشتر تعجب میکنن، اینکه انسانها با وجود اینکه اینقدر پیشرفت کردن، با وجود اینکه ماشینای اینقدر عجیب غریب سوار میشن، خونه هاشون اینقدر چیزایی داره که اتوماتیک، چیزایی داره که خیلی هوشمنده و نمیدونم این حرفا، با یخچالشون حرف میزنن، با تلفن همراهشون حرف میزنن و با یه دستگاهی که اصلا نمیدونن چیه سفارش غذا میدن، غذا میاد دم در خونه و هزار تا چیز دیگه. نه، همه این پیچیدگی ها رو که بذارن کنار، وقتی نگاه میکنید به آدما، اونا البته نگاه میکنن به آدما، شاید یه نکته براشون خیلی عجیب باشه، اینکه چیزی که اونا فهمیده بودن و میدونستن که قابل حل و میدونستن که میتوانن پیدا کنن جوابش رو، هنوز آدما الان پیدا نکردن. یعنی یه سری چیزها مثل خطاهای شناختی، که خطاهای شناختی خیلی خیلی پایه است، خیلی ابتداییه. یه سری چیزها مثل اصول تفکر انتقادی، یه سری چیزها مثل تفکر منطقی و اینکه آدم اصلا باید چجوری فکر کنه و خیلی مواردی که حالا من اینجا میتونم خیلی مثال بزنم، مواردی که برای بسیاری از فلاسفه اینا پیش پا افتاده بود و اینا رو اول در موردش بحث میکردن و بعد میرفتن سراغ بحثای دیگه، اینا هنوز حل نشده. یعنی شاید براشون خیلی عجیب باشه که به یک آدم معمولی دوران کنونی نگاه کنن و بعد ببینن که این آدم معمولی خطاهای شناختی خودش رو نمیشناسه، حتی نمیدونه چیزی به اسم خطای شناختی وجود داره، نمیدونه که این احساسی که داره احساسیه که ناشی از اون احساس تعلق به قبیله است و نمیدونه که این احساس قبیله گراییش این از کجا منشأ میگیره و باعث چه لطمه هایی، باعث چه صدماتی خواهد شد به تصمیم گیریاش و به تفکر منطقیش و خیلی 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 چیزهای دیگه. اینا چیزهایی هستن که به این دلیل به نظر میرسه که ساده هن. چون آدمها، بسیاری از آدمها قبل از چند هزار سال قبل از میلاد مسیح این موضوع رو مطرح کردن، در موردش بحث کردن، کتاب نوشتن و به نظر میرسه که اینا برای آدمها کشف و پیدا کردنش نیاز به ابزار خاصی نداشته که در یک اون زمانها اینا کشف شده. اما حالا این همه بشر از عمرش گذشته در رفتن به کره ماه و کره مریخ و نمیدونم همه چیزهای عجیب و غریب بشر پیشرفت کرده، اما در یه سری چیزهای ساده پیشرفت نکرده. جالبه که علاوه بر این که عموم مردم اینها رو نمیدونن، اگر شما وارد زمینه‌های تخصصی بشید می‌بینید که در افرادی که تو یک سری زمینه خاص متخصص هستن، ممکنه که در مورد مثلا فرض کنید خطاهای شناختی یا در مورد روش صحیح تصمیم گیری یا در مورد تفکر منطقی هنوز ایرادات اساسی داشته باشن. یعنی ببینید اینا رو برای خودشون اولویت قرار ندن. یعنی کسی که دانشمنده و داره روی سوخت موشک کار میکنه، ممکنه که در زمینه سوخت موشک نفر اول باشه در دنیا، ولی ساده ترین خطاهای شناختی در خودش رو هم شناسایی نکنه. این دلیلش اینه که این موضوع پیچیده است، یک. دوم، من فکر میکنم که علاوه بر پیچیدگی این موضوع، به نظر میرسه که روش اولویت گذاری نشده و این اولویت گذاری نکردنه نمیدونم چرا اتفاق افتاده. شاید یکی از دلایلش این باشه که افرادی که همیشه جوامع رو کنترل میکنن، همیشه در واقع مدیریت میکنن، سیاستمدار هستن، دانشمند هستن، اینا احساس کردن در طی زمان که نیاز نیست همه مردم اینا رو بدونن، ما بدونیم کافیه، حواسمون هست. یا اینکه در یک سری زمانهایی احساس کردن که اینکه یه تلفن همراه هوشمند بسازی یا اینکه در واقع ثروت جامعه رو افزایش بدی، ثروت تک تک افراد رو افزایش بدی اهمیتش بیشتره، اینکه دانش تخصصی در مورد سوخت جت رو افزایش بدی، این بهتر مهمتره برای جامعه، باعث میشه که در نهایت درآمد تک تک افراد جامعه بیشتر بشه و این در بلند مدت منجر میشه که اون افکار هم خودش درست بشه. ولی به نظرم این عقاید تا الان موفق نبودن. یعنی بشر شگفت انگیزه از این لحاظ که در یه سری زمینه هایی که خیلی هم پیچیده به نظر میرسن خیلی پیشرفت کرده و در حدیه که اگه الان مثلا متخصص یه رشته غیر از رشته تخصصی خودم بشینه کنار من، یه رشته که رشته تخصصی یه رشته که از تخصص های پزشکی غیر از تخصص خودم بشینه کنارم در مورد موضوع کارشون با یکی دیگه از همکارای خودشون صحبت کنه، من هیچی نمیفهمم، من هیچی نمیفهمم. و برعکسش هم هست، من اگه بخوام با زبان تخصصی خودم با یکی از همکارا صحبت کنم شاید کس دیگه ای که خارج از این هیته باشه متوجه نشه. اینقدر دانش پیچیده و تخصصی شده که حتی برای افرادی که نزدیک به اون هستن فهمیدنش سخته، و از طرف دیگه ما هنوز توی ابتدایی ترین موارد موندیم. ما هنوز در این که مثلا فرض کنید میخوایم ازدواج کنیم چه فاکتورهایی رو باید مد نظر قرار بدیم موندیم. هنوز افراد دارن یک رابطه عاطفی اشتباه رو بارها و بارها و بارها تکرار میکنن، در حالی که از همون اولش خطایی که در این رابطه وجود داره میشه گفت که نسبتا آسون قابل شناساییه، و اگر فرد مجهز باشه ابزارهایی که باید مجهز باشد ممکنه که خیلی راحت بتونه این خطاها رو شناسایی کنه و در نهایت ممکنه عمرش رو تلف کنه، خطاهای ابتدایی خودش رو شناسایی نکنه، نتونه اون فالت های شناختی، اون خطاهایی که داره در مدل تصمیم گیریش نتونه اونا رو درست کنه، و به خاطر همین نه رابطه خوبی با خانوادهش داره، نه رابطه خوبی با جامعه داره، و نه میتونه نقش خودش رو به درستی تو جامعه ایفا کنه، به دلیل اینکه یه سری چیزهایی که باید اول یاد میگرفته رو یاد نگرفته، اما عوضش در یک زمینه خاص تخصصی بسیار بسیار پیشرفته شده. این به نظر من از اون چیزاییه که حالا لزوماً قرار نیست نتیجه کنجکاوی باشه، اما به نظر من میتونه موضوع جالبی باشه، میتونیم در موردش صحبت کنیم. اگر دوستان در موردش نظری دارن لطفاً نظرشون رو بفرمایند. من خیلی مشتاقم که جواب این سوال رو بدونم و خیلی مشتاقم که از دوستان کمک میخوام برای اینکه کمک کنیم جواب این سوال و سوالات مشابه رو پیدا کنیم. به اعتقاد من این یکی از بزرگترین گرفتاری های ما انسان هاست و از اون مسائلیه که اگر حلش کنیم یه دفعه جهش میکنیم، به دلیل اینکه حل کردنش باعث میشه که این انرژی جمعی خردی که ما توی انسانها داریم، این انرژی جمعی یه دفعه خیلی قدرتمندتر بشه. سعی میکنم که جمع‌بندی کنم. اول تشکر میکنم از همه دوستانی که زحمت کشیدن منو دعوت کردن توی گروه و این موضوعی که به نظر موضوع جالبیه، و نکته دومی که اصلا نمیدونم چرا منو انتخاب کردین، آدم درست حسابی تر از من پیدا نکردین آیا، یا اینکه پیدا کردین ولی گفت نه من نمیام صحبت کنم. امیدوارم که دوستان استفاده کرده باشن. من تاکید میکنم که من آدم درست حسابی نیستم، بسیاری از افراد هستن که خیلی بهتر از من میتونن در مورد این مباحث توضیح بدن، و خیلی قطعا از نظراتشون استفاده میکنم، از اینکه سوال اگر دارین سوالا رو از سوالا استفاده میکنم، و اینکه اگر که در مورد همه حرفایی که من زدم اطلاعات بهتری دارید، اطلاعات ترتمیزتری دارید، اطلاعات علمی تری دارید و اطلاعات دقیق تری دارید بفرمایید، خیلی خوشحال میشم. و اینکه اصلا نگران این موضوع نباشید که من مثلا از این گفتگو در مورد این موضوع من براشفته بشم یا اهل جدل باشم و این حرفا، نه اهل این حرفا نیستم. خیلی راحت اگر که گفتگویی دارین گفتگوتون رو مطرح کنید دوستان عزیز. و دیگه اینکه یه موضوعی که من فکر میکنم که در نهایتش رو جنبندی مهمه، اینه که ما به قضیه کنجکاوی پرداختیم، به این که کنجکاوی چرا توی آدم ها هست و چرا این کنجکاوی توسعه پیدا کرده، شاید ما بعضی از دلایلش رو بدونیم، شاید هم ندونیم خیلی هاشو، و اینکه ما چگونه میتونیم از این کنجکاوی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم آینده بهتری داشته باشیم. ما تا حدودی در موردش صحبت کردیم، و در مورد اینکه این بودن اطلاعات زیاد چگونه منجر میشه که اون میل کنجکاوی ما برعکس سرکوب بشه، در مورد این موضوع هم صحبت کردیم. حالا من یه کوتاه میخوام بگم که ما یکی از جنبه‌های کنجکاوی که ما خب میشناسیمش به عنوان اینکه جنبه بارزی از کنجکاوی سوال پرسیدن. خب سوال پرسیدن میدونیم که یک تقریبا میشه گفت که جزء به اون چیزاییه که ویژگی های انسانی ماست، از سن پایین بروز میکنه. این سوال پرسیدن یواش یواش کمتر میشه. چرا این سوال پرسیدن کمتر میشه؟ چند تا دلیل خیلی واضح وجود داره. یکی این که ما به مرور با افزایش سن دوست داریم که یه جوری وانمود کنیم که همه جا احساس کنن که ما اطلاعاتمون خیلی زیاده، به خاطر اینکه پرهیز کنیم از اینکه احمق به نظر برسیم، پرهیز کنیم از اینکه ما افرادی با دانش اندک به نظر برسیم. ما سوالمون رو نمیپرسیم، بعد مثلا یه دفعه یکی دیگه همون سوال رو میپرسه، بعد میگیم پس به نظر میرسه خیلی هم سوال بدی نبود، ولی ما پرهیز میکنیم. علاوه بر اینا، ما برای اینکه سوال رو خوب بپرسیم باید سوال رو بپزیم. پختن سوال زمانبره، مثل پختن قرمه سبزیه. سوال خوب باید بزنین قشنگ جا بیفته، و سوال خوب وقتی که جا میفته سوال خوبی میشه. به خاطر همین هم ما نمیخوایم براش وقت بذاریم، چون وقت نمیخوایم براش بذاریم سوال خوب هم نمیپرسیم. بسیاری از کالچرها، فرهنگها، بسیاری از مدلهای ایدئولوژیک محکوم کننده سوالن. یعنی سوال مساوی است با شکنجه، سوال مساوی است با اینکه اصلا پرسیدن این سوال در واقع خطا و انحراف محسوب می شود. و علاوه بر همه اینها، به نظر می رسه که توانایی پرسیدن سوالات خوب از اون توانایی که باید یاد بگیریم. یعنی باید یاد بگیریم چگونه یک سوالی بپرسیم که بگردیم اون علت اصلی، چرای اصلی رو پیدا کنیم. این توانایی سوال پرسیدن هم از اون چیزاست که در موردش کتاب نوشته شده فراوون، و خیلی از آدما این مهارت رو یاد میگیرن، بعد این مهارت رو استفاده میکنن تو گفتگوهاشون، استفاده میکنن. مثلا میخوان برن چونه بزنن، قیمت رو بیارن پایین‌تر، چون توانایی سوال پرسیدن دارن، میتونن سوالاتی بپرسن که نهایتاً منجر به این میشود که فروشنده قیمت رو بیاره پایین‌تر، یا اینکه منجر به یک معامله بهتر میشه. پس ما در مورد سوال پرسیدن به صورت کلی این موارد رو باید در مد نظر قرار بگیریم و اینا رو باید روشون کار کنیم، برای اینکه اینا موارد مهمی هن. چون اگر بتونیم خوب سوال بپرسیم، معمولا میتونیم دنبال جوابهای مناسب هم بگردیم. خب به صورت کلی جمع‌بندی که میخواستم بگم این بود که تا الان به نظر میرسه که ما در مورد کنجکاوی چیزهایی که نمیدونیم بسیار بسیار بیشتر از چیزهایی که میدونیم، و اگر قرار باشد که ما در آینده همین مسیر رشدمون رو ادامه بدیم و قرار باشه که این استفاده از ابزارهای جدید بیشتر به کمک کنجکاوی بیاد تا اینکه خلاف جهت عمل کنه و باعث سرکوب کنجکاوی بشه، اگر بخوایم این کارا رو هم بکنیم باید حواسمون باشه به عنوان افرادی که میتوانیم تاثیرگذار باشیم، به عنوان افرادی که میتوانیم بیاندیشیم و اندکی سواد داریم، به عنوان این افراد وظیفه خودمون رو در ارتقای حس کنجکاوی انجام بدیم، هم برای خودمون هم برای بقیه افرادی که باهاشون در ارتباط هستیم. یکی از مواردی که خیلی مهمه، من اینو دوباره تکرار میکنم به عنوان آخرین قسمت، اینه که اختلاف بین فردی که کنجکاو دانشمنده و دچار سرندیپیتی میشه، اختلافش در ابتدا با اون کسی که دانشش کمتره و حتی کنجکاویش هم تا حدودی قابل قبوله، اختلافش در ابتدا خیلی زیاد نیست. به مرور زمان با افزایش دانش و وقتی که این دانش با اون در واقع کنجکاویه با اون سوخت دانش هی داره ترکیب میشه، هی داره کار میکنه، اینه که به مرور فاصله رو زیاد میکنه. یعنی یه فاصله ای که اولش کم شده، بعدن به مرور خیلی زیاد میشه. یه مثال خیلی بارزش یه هواپیماییه که مثلا بلند شده، میخواد از مثلا فرض کنید از اهواز بلند شه بیاد به سمت اینکه توی تهران بشینه. اگر این هواپیما در طی مسیرش یه ذره جهتش رو به اندازه چند درجه همون اول یا طی مسیر هر یکم که میگذره جهت حرکت رو خیلی خیلی کم، در حدی که ملموس نباشه، جهت رو به سمت جنوب بده، ممکنه هواپیمای دو تا هواپیما باشن، یکیشون بشینه تو تهران، اونی که جهتش رو تغییر نداد و یا هی یکم جهتشو به سمت شمال برد، اون یکی دیگه بشنه تو زاهدان. به دلیل اینکه این تغییرات در طی زمان باعث میشه که در نهایت نتیجه نهایی خیلی متفاوت بشه. منظورم اینه که شاید اختلاف بین لئوناردو داوینچی و بسیاری از آدمهایی که ما میشناسیم در یک زمانی در طی عمرشون بسیار اندک بوده، اما به مرور با افزایش اطلاعات و با کار کردن موتور کنجکاوی روی این دانش، در نهایت محصول نهایی انقدر متفاوت شده که یکیش برای همیشه در تاریخ ماندگار شده و اون دیگری رو اصلا اسمشو نمیدونیم که الان اسمشو بخوایم نام ببریم.